خیلی ممنون و متشکریم از شما شنوندگان عزیز، باهاتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
وقت بخیر حضور یکایک شما هموطنان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو ورزش. ساعت 19 را اعلام میکنم حضورتون و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه همیشه با ورزش باشید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. از این لحظه برنامه زنده همیشه با ورزش رو آغاز میکنیم. همطور که حتما خیلی از شما دوستان عزیز شنونده در جریان هستید و میدونید، بامداد امروز رژیم جعلی و قاصر صهیونیستی جنایت جدیدی رو مرتکب شد و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس رو که مهمان کشور عزیزمون بود رو به درجه رفیع شهادت رسون که جا داره من شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس رو از طرف خودم و همکارانم خدمت شما تسلیت و تعزیت ارسال. خب دوستان نازنین شنونده، همونطور که در جریان هستید ما در برنامه هفته همیشه با ورزش داریم بررسی میکنیم وضعیت نقل و انتقالات تابستانی در فوتبال کشور رو. همونطور که میدونید معمولا در فصل تابستانی پنجره نقل و انتقالاتی در نظر گرفته میشه که در این حد فاصل تیمها و باشگاه‌های حاضر در فصل جدید لیگ برتر میتونن خودشون رو تجهیز کنن، نفرات جدیدی رو به خدمت بگیرن. به حال اگر به برخی از بازیکنانشون اعتقاد دارن و قراردادشون تمدید نشده مشغول مذاکره با اونها بشن برای تمدید قراردادها، و از مدت‌ها قبل از سال‌های گذشته از دیرباز ما همیشه در فصل نقل و انتقالات به ویژه در فصل نقل و انتقالات تابستانی شاهد حرف حدیث‌ها و بحث‌هایی بودیم که خیلی از اونها در واقع اون اصل و اساس فوتبال ما رو تحت شعاع قرار داده و حتی باعث رنجش علاقمندان فوتبال و مردم عادی ما هم شده. علت چی هست؟ رقم‌های آنچنانی، ریخت و پاش‌های بیش از حد، عدم نظارت درست بر عملکرد باشگاه‌ها در این زمینه، مدیران عاملی که خیلی به در واقع اون بودجه مد نظر باشگاه دولتی خودشون فکر نمی‌کنن، شاید اگه باشگاه‌های خصوصی رو توی حدی بخوایم در نظر بگیریم که کمی هم به وضعیت جیب خودشون فکر میکنن، چون در این بازار وانفسای مالی دارن تنفس میکنن، اما به هر حال بعضن باشگاه‌های سنتی، باشگاه‌های دولتی با تجمع بودجه که براشون تعریف شده وارد بازار نقل و انتقالات میشن و یک سری از التهاب‌هایی در نقل و انتقالات شکل میگیره که نه زیبنده جامعه ما هست، نه زیبنده مردم ما هست، و حتی خبرهایی که به گوش میرسه میتونه باعث آزار مردم ما بشه. رقم‌های آنچنانی نامتعارف، فارغ از اینکه کیفیت یک بازیکن چه هست، بازیکنی که تازه جوان هست، سری میون سرها در آورده، شاید یکی دو سال از عمر مفید فوتبالش هم نگذشته، چرا باید با رقم‌های آنچنانی سر از باشگاه‌های مختلف ما در بیاره؟ چرا برخی از باشگاه‌های ما همچنان دارن به این مسئله دامن میزنن، التهاب در فضای نقل و انتقالات ایجاد میکنن؟ چرا نهادهای نظارتی ما دقت نظر رو ندارن، برخوردهای لازم رو انجام نمیدن؟ و آیا قوانین نقل و انتقالاتی که در تمام این سال‌ها تدوین شده و به نوعی ابلاغ شده تونسته کمک کنه به کنترل این بازار مسموم و نامتعارف، یا اینکه به حال بیشتر دامن زده به سوء استفاده هایی که در این زمینه داره صورت میگیره؟ شما عزیزانم اگر نکته‌ای دارید، نظری دارید، باز هم خواهش ما این هستش که حتما مشارکت بفرمایید. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 رو در اختیار خواهید داشت. خوبی بدید که بار دیگه همراه بشیم با کارشناس بسیار خوب برنامه همیشه با ورزش، استاد محمدرضا منصوریان. استاد درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دوستان عزیز شنونده. به نوبه خودم عرض تسلیت دارم شهادت اسماعیل هنیه، رئیس محترم در واقع تشکیلات خودگردان فلسطین رو،
دفتر سیاسی حماس،
رو. بله بله، به هر حال ایشون فرد محبوبی بود هم بین فلسطینی ها و هم بین ما ایرانی ها. یک آرزوی قلبی هم دارم آقای نوروزی، امیدوارم که تمامی ظالمین جهان به سزای اعمالشون برسن، کسانی که به هر حال دست به یک چنین حرکت هایی میزنن و این گونه افراد شریف رو در واقع به شهادت میرسونن. عرض کنم که در رابطه با موضوعی که در حال ما در دستور کار برنامه من هست این هفته، آقای نوروزی، همه جوانب فنی و غیر فنی کارو تقریبا ما داریم بهش میپردازیم، اما بابت یک نکته من خیلی نگرانم و اون در واقع تأثیری که این به هم ریختگی بازار نقل و انتقالات فوتبال ما من حیث المجموع در نهایت روی بار فرهنگی ما ایجاد میکنه.
بله،
یعنی ما باید توجه داشته باشیم که بالاخره وقتی که بدون متر و معیار لازم و بدون تشخیص درست از بابت اینکه ارزش یک بازیکن آیا با توجه به ظرفیتی که اون بازیکن دارد یا ندارد رو برش در نظر میگیریم، مثلا یه عدد و رقمی رو در نظر میگیریم، حالا ما یا جایی بعضی وقتا یه گوشه هایی حساسیت نشون میدیم، اما من میخوام بگم که وقتی ما با یک چنین وسواسی نسبت به مسائل فرهنگی در فوتبالمونم داریم در حقیقت مسائل رو میبینیم، اینم یکی از اون گلوگاه های جناب نوروزی که داره بار فرهنگی ما رو خدشه‌دار میکنه. حالا الان ممکنه که خیلی از دوستانی که مثلا دارن صدای ما رو میشنون، صحبتهای ما رو میشنون، این ذهنیت الان برایشون ایجاد بشه که آقا چه ربطی داره. خیلی مشخصه وقتی شما خارج از ظرفیت من برای من یک بهایی در نظر میگیرید آقای نوروزی، حالا من هر شغلی داشته باشم، هر کاری که باشم، دقیقاً از اون حوزه و مسیری که خط مشی شخصیتی من باید برام ایجاد بکنه خارج میشم.
درست.
ببینید شما یه بازیکن شهرستانی رو که تا دیروز براش مثلا 1,000,000 تومان مثلا میگم ارزش واقعی خودش رو داشت، امروز میاد صحبت از میلیارد باهاش میکنید. معذرت میخوام. و بدون این که مسائل بالا و پایین کار رو در نظر بگیرید، یهو میاید روی این بازیکن یه قیمتی میذارید، بعد اون بازارگرمی ها و اون چرخه ها و در واقع اون داستان سازی هایی که یک عده آدم فرصت طلب ایجاد میکنن، یهو بازیکنی که مثلا ظرفیتش در حد و اندازه فرض بکنید، حالا ما چون داریم میلیاردی صحبت میکنیم، مثلا 2 میلیارده، ولی وقتی میچرخه توی این بازار و وقتی میفته توی اون مسیری که میارنش در واقع یه عده ای، یهو این قیمتش میشه 20 میلیارد،
بله،
یا میشه 30 میلیارد. این پولو میگیرن، این پولو میدن به این جوون، میدن به کسی که تا دیروز، ببینید وقتی شما یه پول بادآورده ای رو به این شکل در اختیار من میذاری که من ظرفیت این کار رو ندارم،
من.
شما اطمینان داشته باشید که اصلا به یک بار تمام ابعاد شخصیتی من
گذشته از اون که حالا به فرد شما دارید اشاره میکنید، شما دارید به اصل فوتبال هم لطمه میزنید.
اصل فوتبال هم لطمه میزنید،
چون دیگه چند سال آینده ما جز یک فوتبال ورشکسته چیزی نخواهیم داشت.
احسن. من میپذیرم که شاید شرایط اقتصادی امروز ما ایجاب بکنه که ما یه درصدهایی رو روی دستمزد بازیکنانمون اندازه بگیریم.
منطقیه.
الان شما هر جایی هم که میرید میگید آقا مثلا پارسال من این خونه رو اینقدر اجاره میدادم، امسال دولت هم اعلام میکنه آقا 25% مثلا شما رو اجاره، ولی دیگه یه دفعه نمیاد بگه آقا 250% اضافه کن.
نامتعارف.
پس بنابراین ما باید توی این گلوگاه به نظر من خیلی مراقب باشیم که جوان شایسته‌ای که پله به پله و از روی سلسله مراتب، من موافق این قضیه هستم که اگر یه روزی این بازیکن رسید به اون درجه اهمیت، شاید بیشتر از اینا، کما اینکه الان مهدی طارمی ما ارزش یه بازیکن بین‌المللی رو پیدا کرده و الان داره پول خوبی هم گیرش میاد، اما اون تو فوتبال ایتالیا داره این کارو میکنه، ولی ما اینجا داریم یه فوتبالی کار میکنیم که در حقیقت فاصله ها کیلومترها و هزاران کیلومتره. بنابراین اینا رو باید ما خیلی از نظر فرهنگی هم بهش توجه کنیم.
درود بر شما. خیلی ممنونم، متشکرم. 12 دقیقه رادیو ورزش رو میشنوید، برنامه زندگی همیشه با ورزش. دوستان از شنونده، تا قبل از لحظات تلفنی اذان مغرب و افق تهران، ما یه 8 دقیقه 7 دقیقه وقت مفید داریم تا خدمت دوست عزیز کارشناسی باشیم که به مبحث ما میتونن خیلی کمک کنن با توجه به رویکرد حقوقی که دارن. جناب صادق حسن‌وند، رئیس محترم کمیته اخلاق هیئت فوتبال استان البرز، که ایشون رئیس اسبق کمیته انضباطی هیئت هم بودن و عضو اسبق کمیته انضباطی باشگاه استقلال هم بودن. جناب حسن‌وند، درود بر شما، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، متشکرم. استاد منصور جان
بفرمایید. آقای حسن‌وند، من هم سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که صداتون رو در این برنامه می‌شنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ممنونم، در خدمت شما هستیم.
آقای حسن‌وند، قبل از اینکه بریم تو مباحث مربوط به بحث نقل و انتقالات فوتبال و عوارضی که در این زمینه وجود داره در کل کشور، یه خبری رو من یکی دو روزیه دارم توی سایت‌ها و رسانه‌های مختلف می‌بینم، داله بر این که 3 تن از مدیران عامل باشگاه استقلال هم در واقع گرفتار این چرخه فساد شدن و به دادگاه احضار شدن و نمیدونم زندان افتادن، و این خبر اصلا هست؟ خبرش اصلا وجود داره این، یا شما تکذیب میکنید؟
من حقیقت چون سمتی در اون باشگاه ندارم و اطلاعی هم در این خصوص ندارم، نمیتونم نفیان یا اثباتن صحبت کنم.
آها آها، خیلی خوب. خب حالا بریم سراغ موضوع برنامه‌مون. عرض کنم که یکی از نکاتی که به شدت داره اذیت میکنه جناب حسنوند و در حقیقت اهالی فوتبال رضایتی از بابت این گونه نقل و انتقالات ندارن که مثلا در رابطه با بعضی از بازیکن‌ها توی جیب بعضیا پول زیادی میره و بعضی از بازیکن‌ها نه، به قول معروف نهایت قضیه ته بازی دستشون خالی میمونه و خیلی‌ها معتقدند که در واقع یک چرخه سازمانیافته‌ای به وجود اومده که حالا در این چرخه سازمانیافته هم مدیران عامل، هم مربیان، هم بازیکنان، حتی بعضن تماشاگر، حتی بعضن توی رسانه ها هم این صحبت هست که مثلا ممکنه که گروهی از همکاران ما هم در این ارتباط وجود داشته باشن. جناب عالی تجزیه و تحلیلتون چیه؟ ما چرا در واقع دامنه این گونه مشکلات روز به روز داره اضافه میشه و چرا هیچ اراده‌ای وجود نداره که ما بتونیم که در واقع این مشکل رو برای همیشه حلش بکنیم؟
من خدمتتون عرض کنم این موضوعی که وجود داره، این واقعا من باید این برم سراغ اون مبحث عدالت در فوتبال که ما یه سری تیم‌ها داریم که متاسفانه دارن از بودجه دولت ارتزاق میکنن در مقابل یه سری استانها که از این نعمت برخوردار نیستن و اون باشگاه ها در حقیقت دارن از اون درآمد های ملی این مملکت استفاده میکنن، اما همین درآمد رو اینا میبرن به سمت هزینه هایی که حدودا شما خودت نمیدونم در جریان باشید، همین باشگاه سپاهان الان که امسالش رسما از رسانه های اعلام کردن نزدیک به 1,000 میلیارد تومانه همه رشته هاش، اینا هم خدمتتون عرض کنم فقط فوتبال نیست. ولی همین هزینه ها که داره با این هزینه های سرسام آور میشه، یه سری تیم های دیگه متاسفانه نمیتونن یک دهم این باشگاه ها هم خرج بکنن. بعد اینجا چون این مدیران این باشگاه های متمول متاسفانه که از بودجه دولتی استفاده میکنن که از جیب خودشون نیست، میان به هر حال پشت پرده هایی هم وجود داره که شما دقت کردید اگر چند ماه پیش هم این بحث فساد مطرح شد مربوط به یک به هر حال باشگاه دولتی بود. چرا ما این فساد رو در باشگاه های خصوصی نمیبینیم؟ چون باشگاه های خصوصی معمولا اون مالک باشگاه رصد میکنه تمام مسائل رو و تیم داره از جیب خودش مصرف میکنه، خرج میکنه، با این مسائل روبرو نمیشه. پس ما باید باشگاهامون برای مقابله با این موضوع ابتدا بریم سراغ بحث خصوصی سازی و بحث این که حرفه‌ای شدن و بحث این که حسابرسی سالانه که بتونیم با این پدیده مبارزه بکنیم.
آقای حسنوند ببینید، فرمایش شما رو من میپذیرم، اما یه نکته اینجا مبهمه، چون جناب عالی توی ارکان قضایی هم در واقع دستی دارید و میدونم که اطلاعات کاملی هم دارید در این ارتباط. ببینید این که حالا مثلا مثال میزنید میگید فلان باشگاه متمول یهو مثلا 1,000 میلیارد میاد هزینه میکنه، حالا یه بخشی هم میاد در واقع در فوتبال هزینه میکنه، برادر من ما مگه قانون خودمون وضع نکردیم که آقا فرضاً باشگاهایی که تو لیگ برتر میخوان بازی بکنن سقفی رو براش در نظر گرفتیم؟ حالا من اصلا با سقف کاری ندارم، یکی میگه آقا 345 میلیارد تومان، یکی میگه آقا با آپشن و نمیدونم با اون امتیازاتی که جنبی پیدا میکنن مثلا میشه 500 میلیارد تومان. خب من سوالم اینه، وقتی شما یه قانونی رو در حقیقت در معرض عموم قرار میدید و میگید آقا همه باید به قانون تمکین بکنیم، چجوریه که یه باشگاه صنعتی متمول میتواند از قانون عبور بکنه یا به قول امروزی قانون رو دور بزنه بیاد این کار رو انجام بده؟ اینو برای ما بازش کنید آقای حسن.
من
اینجا
خدمتتون عرض میکنم، ما
جام حسن و ما 3 دقیقه وقت داریم خدمت شما باشیم، بفهم
نهادهای نظارتی در حقیقت باید روی این موضوع بحث بکنن. شما ببین همین باشگاه با همین هزینه ها میره در هیئت مدیرش تصویب میشه، درسته؟
بله بله.
خب اون نهادهای نظارتی که باید روی این موضوع بحث بکنن، شما اگر توجه فرمودید سال گذشته فولاد در وضعیت بحران قرار داشت و تا روز آخر این تیم جنگید که نیفته، درسته؟
بله بله.
خب علتش چی بود؟ به خاطر اینکه تیمو با هزینه های کمتری بسته بودن، همون هیئت مدیره اجازه نداده بود که این باشگاه بیاد بره سراغ خرج های آنچنانی. ما باید بگیم اگر همه این باشگاه ها دولتی هستن، مصوباتی در دولت باید به نظر من تصویب بشه که اجازه این همه هزینه رو به این باشگاه های متمول نده که متاسفانه پشت پردش اون بحث های فساد بیاد.
یعنی شما میفرمایید ببینید الان ما یه آماری جلومونه آقای حسن‌بند، 13 باشگاه لیگ برتریمون داره بودجه دولتی مستقیما استفاده میکنه.
بله،
پس این نظری که الان حضرت عالی میدید جوابش اینه، یعنی دولت باید پای خودش از کنار این 13 تیم بکشه کنار دیگه، درسته؟
قطعاً یا باید بکشه کنار، یا اگر نمیکشه کنار باید دخالت مستقیم داشته باشه و با مصوباتی که در هیئت دولت میگذرونه اجازه نده این پولا خرج بشه.
خب باز اون وقت اون مساقو پیدا میکنه AFC و فیفا ورود پیدا میکنن میگن دولت حق نداره مثلا در کار باشگاه دخالت.
خب ما باید باشگاه رو پس 100% خصوصی کنیم. خب این باشگاهی که هیچ گونه درآمدی نداشته چجوری باید این همه هزینه از بتونال خرج بکنه؟ بعد ما یه سری استانا داریم حتی تیم در لیگ 3 هم ندارن، این در لیگ 3 مرحله دومش هم ندارن.
درسته. خب ببین الان تقریبا من با فرمایشات جناب علی احساس یه با مد و هوا بودن میکنم، یعنی از اون ور با قول شما دولت داره این کیسه رو با هی مرتبا پرش میکنه برای اینا، اینا هم خب به قول شما چون بودجه دولتیه هر کاری دلشون میخواد انجام میدن و این سوء استفاده هم به وجود میاد دیگه. پس گلوگاه اصلی اینه دیگه، درسته آقای حسن ور؟
بله، من اعتقاد دارم اگر میخوایم حرفه‌ای بشیم باید 100% حرفه‌ای بشیم، یعنی ما بیایم باشگاه‌ها رو ببریم به سمتی که خودشون درآمد داشته باشن، حالا هر جوری میخواستن ولی از بودجه دولتی استفاده نکنن.
نکنن. شما در واقع جزء افرادی هستید در کشور که به شدت مخالفید که دولت بیاد. البته این قرار بوده این کار اتفاق بیفته، ولی متأسفانه تا امروز
نیست. خدمت عرض کنم اونم جاهای دیگه البته گیر داره. ما چون پخش تلویزیونی درآمد نداریم، ما چون مربوط به مسائل تبلیغات، مربوط به یه سری مسائل هست که اسپانسرهای خاصی رو نمیتونیم بیاریم، اونم باشگاه‌ها اجازه ندارن. یعنی همون سیاستی که فرمودی یه بام و دو هوا شدن باعث شده که این متاسفانه
این سوء استفاده هم انجام میشه.
بله.
ممنونم آقای حسن‌بند عزیز.
خیلی سپاسگزارم آقای حسن‌بند، رئیس محترم کمیته اخلاق هیئت فوتبال البرز. خیلی ممنونیم که وقتتون رو به ما دادید. آرزوی توفیق دارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون از شما، خسته نباشید.
خیلی ممنون و متشکرم. خب ما همچنان این بحث رو با تجربه وقتی که امروز در برنامه داریم و فردا شب پیگیری خواهیم کرد، وضعیت نقل و انتقالات تابستانی به ویژه در فوتبال کشورمون که خیلی ها رو اذیت داره میکنه، این ارقامی که شنیده میشه، ریخت و پاش‌های آنچنانی، با توجه به وضعیت اقتصادی مردم عزیزمون و اینکه چگونه باید این ماجرا کنترل بشه، اینو مباحث ما همچنان در برنامه خواهد بود. اما دوستان داریم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و روح بخش اذان مغرب به افق تهران که هنگام اذان ساعت 19:29 هست. در این لحظه گوش دل و جان می سپاریم با آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره مجادله آیات 20-22، استاد قاری قاسم رضی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله
يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العلي العظيم
يا حي يا قيوم 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 يا حي
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیوی ورزش مؤذن استاد شیخ محمد توخی
أشهد أن محمد رسول الله